ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اسرائیل از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا به تقاضای عضویت فلسطین پاسخ رد بدهد. روسیه از 28 شخصیت مخالف حکومت بشار اسد برای برقراری گفتگوهای صلح دعوت کرد. و سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% اعلام شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا به تقاضای فلسطین برای عضویت در این نهاد جهانی پاسخ منفی بدهد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرد، تقاضای فلسطین را مزورانه خواند، چون فلسطین به گفته وی یک کشور نیست بلکه موجودیتی است که به یک سازمان تروریستی وابسته شده است. بیانیه نخست وزیر اسرائیل پس از جلسه‌ای که برای رسیدگی به درخواست حکومت خودگردان فلسطینی برگزار شد انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های اسرائیلی نگران آن هستند که با عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی راه برای اقامه دعوا علیه آنچه جنایات جنگی اسرائیل خوانده شده هموار شود. تقاضای عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی روز چهارشنبه به امضای محمود عباس رسید که این اقدام با محکومیت قاطع اسرائیل و انتقاد آمریکا روبرو شده است. مسکو از 28 شهره شاخص مخالفان حکومت بشار اسد دعوت کرد که برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای صلح در روسیه گرد هم جمع شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مخالفان حکومت سوریه خبر داد که گفتگوهای مقدماتی قرار است اوایل بهمن ماه در مسکو برگزار شود. مجمع عمومی ائتلاف گروه مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از روز جمعه نشست سه روزه‌ای را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت مسکو در این نشست بررسی خواهد شد. پیشتر دو دور گفتگوهای صلح که به ابتکار سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار شده بود بدون نتیجه به پایان رسید. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده‌های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 17 مورد از این حملات در خاک سوریه و نزدیکی شهرهای رقه، دیرالزور و کوبانی انجام شده و ساختمان‌های حکومتی، مواضع و واحدهای رزمی داعش هدف حمله قرار گرفتند. 12 مورد حمله نیروهای ائتلاف در عراق و در نزدیکی شهرهای موسل، فلوجه و سنجار صورت گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45 هزار میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی، سهم ایران حدود 0.45% بوده که 85% از این میزان مربوط به صادرات نفت بوده است. آقای شافعی با توجه به این ارقام اظهار داشت که این یعنی برخلاف تعریفی که از صادرات کشور می شود و ایران در این زمینه به گفته وی عددی نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تمرکز بر کالاهای سنتی در صادرات گفت که برای رسیدن به پایداری در صادرات باید به صدور خدمات دانش بنیان به خصوص در زمینه فنی مهندسی توجهی ویژه ای شود. شنوندگان گرامی، دعوت می کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی محیط زیست یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه با شما خواهم بود. این هفته از پلنگ‌های ایرانی میشنوید که در منطقه مرزی ایران و عراق بین مین‌ها زندگی می‌کنند.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سرزمینی که پر از مین و شکارچیان در کمینه، ظاهراً قلمرو تیزپاترین جانور شده. بزرگترین پلنگ جهان منطقه بین مین‌های کاشته شده از 26 سال پیش در منطقه مرزی ایران و عراق رو خانه خودش می‌دونه. پلنگ ایرانی که روزگاری در سراسر منطقه قفقاز پراکنده بوده، حالا در منطقه جنگی پیشین و چند روستای دورافتاده ایران زندگی میکنه. جایی که صدها هزار سرباز ایرانی و عراقی در یکی از خشنترین جنگ‌های اواخر قرن بیستم کشته شدند. این موضوع گزارش مفصل پیتر شوارتشتاین، خبرنگار بریتانیایی است که در مجله نشنال جیوگرافی منتشر شده. او در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه گزارشش بر اساس دیده هاش از سمت اقلیم کردستان عراق در مرز با ایرانه.
مشخصه که اگه از سمت ایران هم امکان دیدن و نوشتن داشتم، گزارش کامل و جامع‌تری میشد، چون تعداد بیشتری از این پلنگا در ایران هستن و بخش کمتری از جمعیت اونا در قسمت مرزی با عراق زندگی میکنن. فکر کردم خیلی جالبه که درباره وضعیت حیات وحش و حفاظت از حیوانات تو این منطقه جستجو کنم و تأثیر جنگ طولانی مدت ایران و عراق رو وضعیت حیات وحش و محیط زیست این ناحیه بررسی کنم. پیامد و عواقب وجود دست کم 20 تا 30 میلیون مین باقی مونده از جنگ رو زندگی پلنگ‌های کمیاب ایرانی برای من جالبه. ما تو منطقه مرزی کردستان عراق متوجه شدیم تأثیر این مین‌ها رو بقای پلنگ‌ها چقدر بوده. این بخش تو منطقه کوهستانی مرزی در طول تاریخ جای بسیار امن و مناسبی برای رشد این پلنگ‌ها بوده.
مین‌های سرشار از مواد منفجره باقی مانده در منطقه مرزی ایران و عراق که سال‌هاست تبدیل به منطقه حفاظت شده برای پلنگ ایرانی شدند، پناه یکی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ شدند که در خطر انقراض قرار داره تا دست شکارچیان و قاچاقچیان از ترس همین مین‌ها به اونها نرسه. پیتر شوارتشتاین، روزنامه‌نگار آزاد که تخصصش نوشتن درباره مسائل ژئوپلیتیک و در خاورمیانه گزارش تهیه می‌کنه، بعد از بازدید از محل زندگی پلنگ ایرانی در شرق عراق و در مرز با ایران، میگه این مین‌ها بر عمر این پلنگ‌ها اضافه کردند.
میدونم که تو ایران این پلنگ‌ها بیشتر تو تصادف و شکار از بین میرن و تهدیدی برای دام‌های کشاورزان محلی هن. اما من به دلیل حضور نداشتن تو منطقه نتونستم چگونگی زندگی اونا رو تو ایران بررسی کنم. تو منطقه کردستان عراق و در مرز ایران همین مین‌های بازمونده از جنگ منطقه امنی برای پلنگ‌های روبه انقراض ایرانی ایجاد کردن.
پلنگ‌های ایرانی در کردستان عراق به دلیل عملیات حفر برای نفت و گاز امنیتی برای زندگی نداشتند. اونطور که پیتر شوارتشتاین در گزارشش در مجله نشنال جیوگرافیک نوشته، با حضور نیروهای خودخوانده خلافت اسلامی در بخش‌هایی از عراق و سوریه، منطقه یک بار دیگه دچار جنگ و درگیری شده. برای همین حالا پلنگ‌ها به مناطق مین‌گذاری شده پناه بردن تا دور از این هیاهو و شکارچیان و قاچاقچیان زندگی کنند. هرچند که توی این منطقه پلنگ‌ها، گورازها و بقیه جانوران معمولاً دست و پاشون رو روی همین مین‌ها از دست میدن یا کشته میشند. اما پیتر، خبرنگار بریتانیایی مستقر در قاهره، میگه این پلنگ‌ها در تناقض با ماهیت وجودی همین مین‌هایی که روزانه مردم محلی رو می‌کشند یا زخمی می‌کنند، دوام می‌آورند.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانور را تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ ها کمک کرده. البته مواردی هم بوده که این پلنگ ها با راه رفتن روی مین کشته شدن، اما چون زمان بیشتری رو روی درخت ها صرف میکنن، معمولاً وزن سبکی دارن و چهارپا هستن و به دلیل چابکی و وزن کم بیشتر موارد کمتر آسیب میبینن و کشته نمیشن. در واقع این مین‌ها با وجود اینکه خطرناک هستند، به نفع پلنگ‌ها بوده و به بقای اونها تو این منطقه کمک کردن.
مجله نشنال جیوگرافیک یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین نشریه‌های جهان در زمینه علوم طبیعی و به گونه‌های جانوری در حال انقراض توجه ویژه‌ای داره. تو این گزارش اومده در مقایسه با عراق، وضعیت این پلنگ‌ها و مردم محلی که بین اونها زندگی می‌کنن در ایران کمی متفاوته. در ایران نسبت به همسایه‌اش عراق، جمعیت پلنگ ایرانی به شکل چشمگیری بیشتره. اونها در ادبیات و نقاشی و اسطوره‌های ایرانی هم هستند، اما این جایگاه اساطیری ظاهراً زندگی پلنگ‌ها رو در ایران راحت‌تر نکرده. جاده‌های بدنام ایران طبق آمار سازمان بهداشت جهانی با بیش از 20,000 کشته در سال یکی از بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادف را در جهان دارند. آمار پلنگ‌های کشته شده در همین جاده‌ها هم هر سال رو به افزایشه. گروهی از پلنگ‌ها هم که برای عبور از عرض بزرگراه‌ها خطر نمی‌کنند یا راهی برای عبور پیدا نمی‌کنند، از گرسنگی می‌میرند. میزان صید و شکار بقیه جانوران هم در ایران انقدر بالا رفته که به گفته برخی از نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه حیات وحش، پلنگ‌ها به دلیل کمبود غذا و شکار به روستاها نزدیک میشن و دامداران براشون طعمه سمی میگذارن یا به اونها شلیک میکنند.
ظاهرا این پلنگ‌های ایرانی با وجود جنگ و تلاطم در منطقه چندان به چشم نمیان. دست کم 500 تا 800 پلنگ ایرانی تو منطقه هست که اگه به وضعیت اونا رسیدگی نشه و منطقه امن و حفاظت شده و محیط مناسب براشون در نظر گرفته نشه، دست کم 10 تا 20 سال آینده میتونن دوام بیارن.
خبرگزاری مهر گزارش داده امسال که به اعتقاد بعضی از کارشناسان چندان هم سال سیاهی برای پلنگ‌های ایران نبوده، جسد 7 پلنگ ایرانی پیدا شده که شکارچیان به شکل غیر مجاز اون هم در پارک‌های ملی مناطق شکار ممنوع و مناطق حفاظت شده کشتند، بخش‌هایی که از امن‌ترین مناطق برای این گونه در معرض انقراض محسوب میشه. در سال 92 خورشیدی گزارش‌هایی از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سرتاسر کشور منتشر شد. البرز یکی از معروف‌ترین پلنگ‌های کشته شده در سال 92 بود که با ده‌ها گلوله در بدن و قطع نخاع شده در حال مرگ در تن کابون پیدا شد و دامپزشکان را مجبور به پذیرش مرگ آرام او با تزریق داروی کشنده کرد. با این حال پیتر شوارتشتاین که از نزدیک با مقام‌های محلی در عراق در این زمینه گفتگو کرده میگه هم در ایران و هم در عراق جنگلبانان مسئول حفاظت از پلنگ‌ها و تعقیب شکارچیان هستند و با وجود همه تنش‌ها جنگلبانان نقش نسبتاً خوبی در تعقیب و مجازات شکارچیان و داد و ستد کنندگان پوست پلنگ در بازار داشتند.
به نظر میرسه ایجاد مناطق امن و مجازات شکارچی ها بیشتر به بقای این پلنگ های روبه انقراض کمک کنه. به من گفته شده که هم تو ایران و هم منطقه کردنشین عراق طرح‌ها و پروژه های مثبت و خوبی از طرف نهادهای مختلف برای حفاظت از پلنگ ایرانی در حال اجراست. شاید همین کارها به بقای پلنگ ایرانی کمک کنه.
رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گفته بود جریمه کشتن هر پلنگ 5 میلیون تومانه و افزایش جرایم صید و شکار پیشنهاد خواهد شد تا شاید مانعی برای کشتن این گونه های خاص باشه. وجود پلنگ ایرانی چه کمکی به اکوسیستم میکنه؟ اصلا چه نیازی به حفظ این حیوانه؟ آیا اینکه زیباست و تاریخی و اسطوره‌ای و از گربه‌سانان مشهور دنیا کافیه که برای بقاش تلاش کنیم؟ لوک هانتر که سالها روی یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی پژوهش کرده و استاد رشته اکولوژی حیات وحش در دانشگاه‌های استرالیا و آفریقای جنوبی میگه معمولاً نمیدونیم چرا به یک گونه حیوانی نیاز داریم تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه.
We don't know the Persian leopard nearly well enough. There are mysterious species that hasn't.
ما هنوز درباره این گونه اسرارآمیز و شگفتی‌آفرین زیاد نمی‌دونیم. اما من در شهرهای شمالی ایران زیاد سفر کردم. یکی از شکایت‌های روستاییان و کشاورزان در اون منطقه گرازها هستند.
People who are growing crops and so all along northern Iran is the problem with wild pigs.
پلنگ ایرانی یکی از گونه‌هایی که در گذشته گرازها رو شکار می‌کرده. پس اگر شما پلنگ‌ها رو شکار کنید، به گونه جانوری دیگر اجازه میدید که رشد انفجاری داشته باشه و بعد خودتون برای کشاورزی و دامداری مشکل پیدا
میکنید.
پلنگ ایرانی از گونه‌های جانوریه که اتحادیه جهانی محافظت از طبیعت اون رو در رده حیوانات در معرض خطر قرار داده، اما باز هم این مسئله مانع شکار، آزار و کشتار اونها نمیشه. شاید برای همینه که بعضی از حافظان و حامیان حیوانات معتقدند بهتر این پلنگ‌های کمیاب در بین مین‌ها پناه بگیرند تا شاید نسلشون از دست انسان‌ها در امان بمونه. انسان‌هایی که فقط از ترس همین مین‌ها به اونها نزدیک نمی‌شند. یادتون باشه که نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اصفهان را کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه‌ای خفته در گوشه اصفهانی. به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا، عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا با غلال را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر، از لب شیرین سراغش. خاک زرینت شهر دیرینت، خلک مهرائینت، باغ نسرینت آب شیرینت، فصل فروردینت. بی وفا بگی از لب شیرین سراغش، فرش آیین رو شهر جادو در تو پنهان، نقش جهان طاق رنگین کمان، باغ مینو راحت جان قلب ایران.
دل ما عرصه چوگان توست، هر دو جهان عرصه دل ما عرصه چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست. زلف سیاه تو در آشفتگی، زلف سیاه تو در آشفتگی، صورت این جمع پریشان ماست، صورت این جمع پریشان ماست. چون نرسد دست به لعل لبت، چون نرسد دست به لعل لبت، خاک درد چشمه ایوان ما، گفت خیال تو که خاجو هنوز، گفت خیال تو که خاجو هنوز، عاشق و سرگشته و حیران ما، عاشق و سرگشته و حیران ما. سر زلف تو ایمان ما، درد غم عشق تو درمان ما، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
یک مسئله بسیار جزئی تبدیل شد به یک فتنه در سراسر کشور.
Non la videro di arroganti, di superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti di chiusura.
در این تردیدی نیست که از ابتدای بحران در عراق ما در کنار دولت و ملت عراق قرار داشتیم برای مبارزه با تروریسم.
تو به سان قایق سرگشته روی گردابم روی گردابم کجا سر را تا آمدم ناگاه چه کرد با دل من با دل من آن نگاه شیرین آن نگاه شیرین
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار دادند. موسکو از 28 چهره شاخص مخالفان حکومت بشار اسد دعوت کرد که برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای صلح در سوریه گرد هم جمع شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا به تقاضای فلسطین برای عضویت در این نهاد جهانی پاسخ منفی بدهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. محمود ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری ایران با توجه به کاهش درآمد حاصل از فروش نفت خواستار محدود شدن بودجه جاری کشور به مالیات و درآمدهای گمرکی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر موفق شد به مقام ریاست حزب لیکود در این کشور انتخاب شود. بر اساس آمار منتشر شده توسط دیدبان حقوق بشر سوریه و دولت عراق در سال 2014 بیش از 90,000 نفر در این دو کشور کشته شدند. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه‌ای شدیدالله درخواست ایران برای آزادی شیخ علی سلمان را محکوم کرد. آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق بحرین را محکوم کرد. و بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در این کشور در پاییز سال جاری دو رقمی شد و با 1% افزایش به 10.5% رسید.